أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين جلسه گذشته بحث زکات رو آغاز کردیم. البته برخی از سروران معظم از حضار درس من نمی‌خوریم مقدمش رو بیشتر بیان کنید. ما این جلسه رو هم اساس به مقدمه اختصاص میدیم. ان شاء الله از جلسه بعد جدی‌تر وارد مسائل میشیم. گرچه خب مسئله اولا رو آغاز کردیم ولیکن حالا مقدمات بیشتری رو عرض بکنیم. در قرآن کریم که خب بحث زکات مشخص هستش، آیه شریفه سوره مبارکه توبه آیه 103 خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم، یا در سوره های دیگری که بحث زکات مطرح شده است. اما در روایات ما خب روایات هم بسیار بسیار فراوان هست در باب زکات که به چند روایت صرفا اشاره میکنه. از جمله این روایت هست، قال الصادق علیه السلام لما نزلت آیت الزکاه خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان، این آیه در ماه رمضان نازل شد. امر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض الله علیکم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و بفرمایید که گندم و جو و خرما و کشمش و نادا فیهم بدالکه فی شهر رمضان، ماه رمضان اعلام کرد و عفا لهم عما سوا دالک ثم لم يتعرض لشيء من اموالهم، متعرض اموالشون نشد حتی حال عليهم الحول من قابلن، تا یک سال گذشت تا ماه رمضان سال بعد. فصاموا و افطروا، روزه گرفتن افطار کردن تمام. فامر صلى الله عليه واله مناديه فنادى في المسلمين ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم، اموالتون تزکیه بکنید و زکات بپردازید تا نمازتون هم مورد پذیرش قرار بگیره. ثم وجه عمال الصدقه و عمال التصوق، این فرستاد، این تصق به معنی همین مالیات با پا، ظاهرا معرب اصلش تسک بوده در زبان فارسی قدیم، حالا بعد عربی شده تصق، اینها رو عاملینی رو فرستاد، کسانی که برای اینها رو جمع بکنن، جبایت بکنن، اینها رو جمع و بری بکنن بیارن. خب این یک روایت. روایت دیگری از باز امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که انما وضعت الزکات و اختباراً للاغنیاء و معونتاً للفقراء، زکات وضعش و جعلش این بود است که هم اغنیاء اختبار بشن، آزمایش بشن چون میخوان بخش از اموالشون رو بدن، و معونتا للفقراء، به فقراء هم کمک بشه. ولو ان الناس ادو زکات اموالهم، اگر مردم زکات اموالشون رو میدادن ما بقیه مسلمون فقیرا محتاجا، هیچ مسلمان فقیر و محتاجی باقی نمیمون، ولستغنا بما فرض الله له، مستغنی میشدن به اونچه که خداوند فرض کرده و واجب کرده است بر او. و ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا ولا عروا الا بذنوب الاغنياء، مردم اگر میبینید فقیر شدن، محتاج شدن، گرسنه هستن، عریان هستن، اینها به خاطر گناهان اغنیاست، اینها وظیفه خودشون عمل نمیکنن، وظیفه که دارن که بپردازن این اموال رو نمیپردازن، لذا افرادی فقیر هستن. و حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله، این حق سزاوار است بر خداوند که بیاد منع بکنه رحمت خودش رو از کسی که حق الله رو در مالش منع میکنه و نمیپردازه. و اقسم بالذی خلق الخلق و بسط الرزق انه ما ضاع مال فی بر بلا بحر الا به ترک زکات، هیچ مالی در بر رباح این ضایع نشد الا با ترک زکات. خب اینا روایت که میخونیم واضح است از وسائل الشیعه کتاب الزکات، همون ابواب ما تجب فیه الزکات هستش، همون قسمت از این روایت که میخونیم. خب روایت دیگری هم اینجا بله هست که حالا دیگه من یه مقداری سریعتر عبور بکنم. بله خب در باب زکات عرض کردم فراوان هست، یه خیلی زیاد هست در روایات ما، بسیار از زکات بحث شده و زکات مطرح شده است و می شود گفت مستفیضه یا حتی بگیم که متواتر است روایاتی که دال بر تشریع زکات در اسلام هستند. خب اما بعد از این آیات و روایاتی که خوانده شد، البته باز هم میشد روایات بخوانیم که دیگه عبور کردیم، روایات زیاد هست در اینجا، معنای لغوی زکات، زکات در لغت به معنای طهارت، اصلاح، نمو و زیادت هست. در مصباح اللغه، مفردات راغب، در این کتاب ها اینا آمده این تعابیر. در معجم الوسیط اونجا دارد که از زکات البرکه و نما و طهاره و صلاح، برکت و نما و رشد و طهارت و صلاح و حالا مطلب از این قبیل. در مجمع البحرین دارد که از زکات اما مسترون، مستر و زکا با همزه، اذا نما وقتی یه چیزی رشد میکنه، و تفید النفس فضیلت الکرم، این برای نفس انسان مفید فضیلت کرم هست، انسان رو کریم بار میره، و اما مستر و زکا بدون همزه، اذا طهره، بله این وقتی که پاک میشه، لانها تطهر المال من الخبث، مال رو از اون خبث پاک میکنه. در جای دیگه هم هست اوساخ، از این چرک و کثافت ها این رو پاک میکنه، و همچنین نفس رو هم پاک میکند از بخل. فزکات المال طهر للمال و زکات الفطره طهر للابدان، این زکات مال پاکی مال هست و زکات فطره هم پاکی ابدان هستش. لذا برخی ها گفتن که زکات تقسیم می شود به زکات الاموال و زکات الابدان، یا زکات المال و زکات البدن، و گفتن زکات البدن یا زکات الابدان همون زکات فطره هستش. البته حالا این محل بحثه، بعدا به مناسبت باید اشاره کنیم، فعلا به این کاری نداریم. خب تناسب معنای لغوی زکات با معنای اصطلاحیش هم که واضحه، از ذیل همون بیان صاحب مجمع البحرین یه مقداری از تناسب بین مفهوم لغوی زکات و معنای اصطلاحی اون که فهمیده شد. حالا ما اضافه میکنیم که زکات به عنوان یک فریضه مالی و به عنوان یک اصطلاح شرعی یه امریست که از دید اسلام موجب رشد، ازدیاد و نمو دارایی انسان میشه، چون خداوند برکات خودش رو بر مال کسی که زکات رو میپردازه نازل میکنه. داخل پرانتز عرض میکنم این رو که ما دیده بودیم برخی از تجار بزرگ شیعه در کشورهای دیگه، یا معروفن خوجه ها در کشورهای مختلف هستن که اینا شیعه هستن، شیعه استنشری هستن، با عنوان خوجه به نژاد خاصی هستن از گجرات هند که در کشورهای مختلف اینا حضور دارن، بسیار ثروتمندن، بسیار ثروتمند هستن. برخی از اینها در حدی ثروتمند هستن که ثروتشون اگر از یک کشوری خارج بکنن حکومت اون کشور سقوط میکنه، در این حد ثروتمند هستن بعضی اینا، و اینا برخیشون مثلا اون ثروتمنداشون حالا ممکنه نماز نخونن، روزه نگیرن، خیلی از این مسائل نداشته باشن، اما خمس میپردازن، معتقدن به این قصه، میگن ما به تجربه برامون ثابت شده که کسی که خمس میپردازه وضعش خوب میشه، کسی خمس نمیپردازه این شکست مالی میخوره، میگن ما به تجربه برامون ثابت شده. لذا بسیار افراد دقیق و محاسبه گری هستن، بسیار اهل تجارتن، بعضیاشون که حالا مثلا خیلی اهل ایمان و اسلام هم نباشن، اهل هر جور زد و بندی هم هستن تو مسائل تجاری خودشون، اما خمس رو میپردازن. چجا بله حالا منظور میخوام میگم یعنی اینا به تجربه، یعنی اینا با محاسبات مادی به این نتیجه رسیدن، اصلا به جنبه معنویش کاری، با محاسبه مادی به این رسیدن، همچنان که حساب کردن که تو بازار چجوری معامله کنن، سود بیشتر میبرن، محاسبه کردن خمس وقتی میدن وضعشون بهتر میشه. میخوام بگم این این مجرب برای اینها، کما اینکه در روایات ما داریم و باز به تجربه ثابت شده است که کسی که حج انجام میدهد، این به خاطر حج انجام دادن و مالی که پرداخت کرده برای حج فقیر نمیشه. بله حالا ممکن در ادامه زندگیش یه وقتی یه معاملهی بکنه، مثلا ورشکست بکنه هم فلان، اما به خاطر این پولی که بابت حج پرداخت کرده فقیر نمیشه. این هم در روایات هست اما به تجربه ثابت شده. یعنی عموم افرادی که ولو وقتی میخواستن حج انجام بدن خیلی لب مرز بود، یعنی استطاعتشون خیلی خیلی لب مرز بوده، یعنی دیگه یک مثلا سکه روش برمیداشت که این از استطاعت ساقط بوده، با لب مرزی نیست، یعنی نمیشه پولدار و غنی حسابش کرد، اما چون متشرعه لذا آمده است که دقت کرده، گفته آقا با دقت اگر نگاه بکنیم من مستطیعم، رفته حج انجام بده، بعد از اون وضعش خیلی خوب شده، وضعش بهتر شد. این رو به تجربه همه دیدن، یعنی این چیزی نیست که الان اختصاصی باشه. در باب زکات هم این مطلب وجود دارد، این ادعا نیست، این قابل راستی آزمایی هست. اگر ما پوپری هم باشیم و بالاخره ابطال پذیری اینا رو مطرح کنیم، یه قابل بررسی هست، راه ابطالش هم همین است که شما ببینید که آیا واقعا چنین چیزی هست یا نه. بله هست، این رخ میده، این رخ میده و ما این رو دیدیم، این رو میشه بررسی کرد. بگذاریم بر تقدیم. حالا خب ما بگیم که پس این موجب رشد و ازدیاد و نمو دارایی انسان میشه، به همین دلیل که خداوند برکات خودش رو بر مال کسی که زکات میپردازه نازل میکنه. من اینو پرانتزم درست طولانی شد، منتها چون آیان شأنی که دارن گذشته از شأن فرض بفرمایید که علمی، شأن تبلیغی هم دارن احیانا، اینا رو باید برای مردم بگیم، بیان بکنیم، توضیح بدیم، مثال بزنیم که یه مقداری افراد به این سمت بیان. بگذاریم. خب پس زکات اصطلاحی هم با معنای طهارت تناسب داره. چرا؟ چون موجب پاکی مال انسان میشه و مهمتر از اون موجب پاکی و تطهیر نفس انسان از بخل و دنیا دوستی و خودخواهی میشه، و هم با معنای نمو سازگاری داره، چون به لطف و برکت الهی این خیر و برکت و اینها بر انسان نازل میشه و ثروت و دارایی انسان ازدیاد پیدا میکنه، و هر دو معنا یعنی طهارت و نمو در همین آیه 103 سوره مبارکه توبه آمده است که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، تطهرهم و تزکیهم بها، این هر دو در اینجا وجود دارد که زکات به معنای نمو تطهرهم اونها رو تطهیر میکنه، تزکیهم بگیم که رشد و باعث رشد و نمو اونها میشه. خیلی خوب، اینم معنای لغوی و بعد تناسبش هم با بحث حاضر. بله نه تطهر اینها رو، تطهر اینهایی که چی؟ بله تو تطهیر میکنی اونها رو، دقت میکنی به ها به وسیله زکات، به وسیله زکات این کار رو انجام میده. عرض محضر مبارکتون که خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما یه زکات بالمعنى الاعم داریم، یه زکات بالمعنى الاخص و همون مصطلح فقهی. این هم باز واضح هست که حالا فقط به اون مقدمه داریم عرض بکنیم و سریع عبور میکنیم، چون دیگه این جلسه میخوایم هرچی مقدمه هست که رد کرده باشیم رضا از اینها عبور میکنیم. و اون که ما بدانیم که زکات در اصطلاح فقهی به یک واجب مالی مشخص اطلاق میشه که از نظر حدود و ثغور و شرایط وجوب و اموالی که در اونها زکات واجبه و نصاب هر یک از اونها و درصدی که از هر کدوم از اون اموال باید به عنوان زکات پرداخت بشه و مصارف زکات و خصائص لازم در زکات گیرندگان کاملا معین و محدده، خیلی دقیق مشخص شده، در خود قرآن آمد، در روایات هم آمد. چنین زکاتی در سال هشتم هجرت و بعد از استقرار و استیلای کامل حکومت اسلامی و نظم و شکل یافتن حکومت اسلامی تشریع شد. تا سال هشتم ما چنین زکاتی رو نداریم و کیفیت تشریع و اعلام اون به مردم هم بنابر حدیثی که از امام جعفر صادق علیه السلام براتون قرائت کردیم به همون شکلی بود که عرض شد، در ماه رمضان آیه نازل شد، پیامبر خدا هم نصف مطلب رو به اون شکل بیان کرد و بعدم گذشت یک سال گذشت و بعد زکات رو از مردم گرفت که دیگه تکرار نکنیم، این رو عرض کردیم. خب بعد از تشریع زکات به عنوان یک فریضه مالی مستقل، پیامبر خدا به صورت جدی پرداخت اون به وسیله مسلمین رو پیگیری میکردن و با کسانی که زکات نمیدادن برخورد جدی میکردن. تا اونجایی که در یک روایتی ما این رو میخوانیم که از امام باقر علیه السلام نقل شده است، من روایت بذارید بخوانم عبارتشو، روی عن الامام الباقر علیه السلام انه قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد اذ قال قم یا فلان، مخاطب قرار شخص خاص رو، قم یا فلان، فلانی تو بلند شو، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، حتی اخرج خمسة نفر، 5 نفر رو بلند کرد، با شما بلند شد از جاتون، فقال اخرجوا من مسجدنا، از مسجد ما برید بیرون، بیرونشون کرد، خیلی حرفه، طور جمعیت اخرجوا من مسجدنا. نگاهی اوقات بعضی مطالب انسان میبیند که گاهی بیتاروف بودن، اصلا اینطور نبود است که حالا هی بگن نم نه بیتاروف جلو جمعیت بیرون میکردن، مثل اون شخصی که آمد مسجد، حالا مردم هم بودن، خطاب کرد به امیرالمومنین امام علی علیه السلام، خطاب کرد یا علی والله احبک، به خدا قسم من تو رو دوست دارم، امیر رو مهم فرمودن والله لا احبک، به خدا قسم من تو رو دوست ندارم. خیلی انسان جا میخوره، حالا این مثلا اگه ما بودیم که اصلا شخص یه اصلا صحبت برجک زدن نیست، خودشو زده طرف تو کسی نابود شد وقتی که والله لا احبک، دوست ندارم. خب چرا؟ گفت تو بالاخره مشکلاتی هم داری، بگذاریم وقتی که به هر حال، فقال اخرجوا من مسجدنا، از مسجد ما برید بیرون، لا تصلوا فيه و انتم لا تزكون، تا زمانی که زکات ندادید تو این مسجد حق نماز خوندن ندارید. مطلب به این مسجد خیلی سفت و سخت و کاملا جدی پیامبر خدا با این مسئله مواجه می شدن. لکن همچنان که عرض کردیم این زکات به این معنای خاص مال سال 8 هجری هست. خب سال 8 هجرت یعنی چی؟ یعنی 2 سال مونده تا پایان عمر شریف رسول الله، یعنی 2 سال مونده تا پایان دوران مثلا بعثت ایشون دیگه. خب 23 ساله، قبل از این 21 سال گذشته، 21 سال قبل از این همه آیات قرآن که نازل شده و کلمه زکات درش هست، این پس به چه معناست؟ این که دیگه نمیتونه به زکات به معنی اخص باشد. ما میگیم کلمه زکات این که در قرآن کریم هم آمده است، این بالمعنی الاعم، بالمعنی الاعم ما میگیم زکات هم شامل مصطلح فقهی میشه و هم شامل زکات مستحبی، صدقات، انفاق، زکات فطره و حتی خمس، در کتاب الخمس هم به دردتون میخوره. یعنی یه سری از ما ادله‌ای که استفاده میکنیم در کتاب الخمس اینا در کتاب زکات هم هست، حتی داریم دلیل خاصی که اینا اشتراکاتی با هم دارن در موارد زکات خمس هم با هم مشترکن، دلیل هم داریم عرض کنم. اما در مجموع اینو بدانیم که ما در قرآن کریم که اینقدر زکات و نماز مثلا کنار هم دیگه قرار گرفته، نه زکات بالمعنی الاخص بلکه زکات بالمعنی العام، لکن به همون عمومیت شامل زکات بالمعنی الاخص هم میشه، یعنی ما اینم استفاده میکنیم. پس اگر کسی گفت آقا زکات در اسلام خیلی مهمه، تا اونجایی که قرین صلات آمده، این هم محل اشکال هم محل اشکال نیست، این هم درست گفته هم غلط. اگر میخواد بگه فقط و فقط زکات بالمعنی الاخص قرین صلاته، نه این غلط، این طور نیست. اما اگر میخواد بگه آقا زکات بالمعنی الاعم قرین صلاته، که شامل این زکات هم میشه، بله داره درست میگه، به این معنا درسته، بله زکات در اسلام بسیار مهمه، قرین صلات هم هستش، عرضون خدمتتون که البته زکاتی گفته شده در آیات شامل خمس هم میشه، شامل سایر انفاقات هم میشود، شامل زکات فطره هم میشه و مسائلی از این قبیل. خب که چی؟ نه نیاز به تصریح نداریم، عدم التصریح کافی است، عدم التصریح، عدم الدلیل، اینجا دلیل اون علی العدم، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ما تا قبل از هنوز تشریع نشده به
صورت
خاصی شما هم مثلا میگین از زمان امام صادق تشریعش با قبل از اینکه بعدا بهش، نه این یه مسئله دیگه است، اشکال صغری است. اگر شما ثابت کردید که یکی از انواع انفاقات مالی در اسلام خمس است، اگر اینو تشریعش رو شما پذیرفتید و اثبات کردید، این به شکل خودکار و اتوماتیک وار میره ذیل زکات بالمنال عام. اما اینکه نه میگید آقا ما اصلا اسلام خمس نداریم، خب سلام نه، این دیگه اشکال صغری میشه. این اگر شما حتی علاوه بر نه گفتم، شما یه مصداق صابعی را، مصداق صامنی را ثابت کنید که اینم جز انفاقات اسلامی هست، اینم میره ذیل زکاتی قرار میگیره قرآن کریم فرموده است. عرضم خدمتتون که خب پس حالا اینو مقدمه بکنیم برای این مطلب که ما اگر با کلمه زکات در قرآن کریم مواجه شدیم تکلیف ما چیست؟ عرض شد کلمه زکات در قرآن به معنای عام خودش به کار رفته و همینطور که قبل از اینم اشاره کردیم زکات به معنی الاعم که علاوه بر اینکه شامل زکات واجب میشه شامل زکات مستحبی، انفاق، زکات فطر، خمس و هر نوع انفاق مالی در راه خدا و فی سبیل الله میشه، این قابل استفاده است. این مطلب در قرآن حدود 500 آیه درباره زکات سخن گفته، اما به معنی الاعم منظور هست، زکات به معنی الاعم 500 آیه سخن گفته، اگرچه در بیشتر اینها کلمه زکات یا یکی از مشتقات اونها نیومده ولی از کلماتی مثل انفاق و صدقه و اینها استفاده شده. انفقو گفته انفقو فی سبیل الله مثلا یا چیزهایی از این قبیل. جالب این است که اساسا اون آیه‌ای که آیه تشریع زکات هست کلمه صدقه داره، خذ من اموالهم صدقه، او آیه که آیه تشریع زکاته با تعبیر کلمه زکات رو از مشتقاتش دارد، اما اونجا که میگه ازشون بگیر میگه صدقه رو بگیر، صدقه رو بگیر. اگر میشه بذارید آخر وقتی من خود زمان رو چیز دارم همه چیز هر منظرتون که البته انفاق مالی نیست دیگه، اون که پس میگیرید دیگه. بله تشکر میکنیم البته. بله حالا شما اون قرض الحسنه به ما بده من اینو درستش میکنم، شما نگران نباشید. بله اون مشکل جدید ما اینجا به قرض الحسنه بیشتر بودی فرضیم. بله که بری دیگه نگیری، بدی بگیری بعد خب مشکل. عرضم خدمتتون که تحت عنوان معروف که قرار میگیره، تحت عنوان صدقه قرار میگیره، کل معروفن صدقه در روایت داریم، کل معروفن صدقه، هر امر خوبی صدقه حساب میشه. شما به پدر مادرت نیکی میکنی، با او خوش رفتاری میکنی، خودش صدقه است، هیچ پولی هم بهشون ندادی یا بهشون محبت کردی، گرم باشون احوال پرسی کردی، خودش صدقه حساب میشه دیگه، خیلی دیگه الان توسعه پیدا میکنه. ما نه مالی به شکل خاص مالی، بله این خود مشکل. عرضم خدمتتون که اما واژه زکات رو اگر با مشتقاتش در نظر بگیریم بیش از 100 مرتبه در قرآن تکرار شده با مشتقاتش، بدون مشتقات فقط خود همین کلمه زکات به همین شکل خاص 30 مرتبه در قرآن کریم آمده و عرض خدمتتون که این تکرار شده است. خب ما هر جا در قرآن کریم کلمه زکات رو ببینیم طبعا اینو باید بالمعنی الاعم در نظر بگیریم. از غرائب، واقعا از عجائب و غرائب هست این که مثلا فرض بفرمایید که در سوره مبارکه مؤمنون اونجا آیه 4 داریم که والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم للزکات فاعلون، برخی خواستن مدنی بودن این سوره رو استفاده کنن به خاطر که تو این سوره زکات مطرح شده. عجائب اصلا خواهد بود که چی گفته که این قرینه است بر مدنی بودن؟ نه خیر، سوره مؤمنون سوره مکی هستش، زکات هم که در اینجا به کار رفته همون زکاتی به معنی الاعمه، هیچ اینجا مانعت الجمع نیست که سوره مکی باشد در این حال زکات درش به کار رفته باشه به این معنا. خب این در قرآن کریم، اما در روایات داریم خیلی سریع عبور میکنیم، عرض کردم نمیخوایم دیگه تو مقدمات بیش از این معطل بشیم، لذا عذرخواهی میکنم اگر مطالب خیلی سریع گفته میشه. در روایات معمولا در روایات اهل بیت علیهم السلام کلمه زکات همین بالمعنی الاخص به کار رفته است، معمولا اینطوره، حالا موارد دیگه هم اشاره خواهیم کرد، اما معمولا زکات بالمعنی المصطلح بالمعنی الاخص به این معنا به کار رفته، همون معنایی که الان امروز ما میفهمیم و بفرمایید که در قرآن کریم هم هست. خب طبیعتا زکات که در زمان اهل بیت مورد استفاده قرار میگرفته به این معنا بوده، اما این حالت معمول رو که بذاریم کنار، حالت غیر معمولش اونجایی که کلمه زکات در احادیث ائمه اطهار علیه السلام آمده لکن در امور معنوی مورد استفاده قرار گرفته. مثلا امام علیه السلام با این تعبیر در صدد این بودن که به ما بفهمونن که همونطور که زکات در امور مالی موجب تطهیر دارایی ها و اموال و تطهیر و تزکیه نفس آدمی و همچنین موجب رشد و نمو و ازدیاد ثروت میشه، ادای زکات در امور معنوی هم اینچنینه. البته با این تذکر که زکات هر چیزی متناسب با خود همون چیز هست. روایات شهیدی من فقط تیمونن تبرکن چند مورد رو فقط اشاره میکنم، از امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل شده از این روایات، از جمله این روایت که خیلی مشهورم هست که زکات العلم بذلال. من به خدای بودی چیزی میگفت بعد گفتید خب چرا شما این داری میگی؟ بعد این اصطلاح بهم که زکات العلم بذله، این که این علم نبوده این جهل بوده. بله حالا به هر حال اینم اشکال صغروی هم گاهی میشه افراد علم رو فکر کنن که بگذاریم. حضرت علم رو فرمودن زکات العلم بذله لمستحقه، اینم جالبه علم مستحقش برسد. نالونه که بخوان بحث امروز این استفاده بکنن واسه مدیریت دانش، یکی از بحثایی که مطرح همینه دیگه، رساندن دانش به جامعه هدف و کسایی که نیاز دارن به این توی روایت هم بالا بگیم که استفاده بشه. زکات العلم بذله لمستحقه و اجتهاد النفس بالعمل به، میگه فقط به دیگران نگی خودت هم عمل بکنی و اجتهاد النفس بالعمل به. یا در روایات دیگری از حضرت اینطور نقل شده است که زکات العلم نشره، زکات علم این است که انسان رو نشر بکنه و پخش بکنه. زکات القدرت الانصاف، انسان قدرت داشته باشه زکاتش نیم که انصاف به خرج بده. خب نقطش هم همون است که این باعث رشد و نمو بند میشه، این قدرتش افزایش پیدا میکنه. و زکات السلطان اعانت الملهوف، زکات سلطان هم این هست که انسان ستم دیده و بیپناه رو یاری بکنه. زکات الجمال العفاف، این که بعضی از رفقا خیلی اهل عفتن این دارن زکات میپردازن، بله زکات الجمال العفاف مثلا اینم بیمه. زکات الظفر الاحسان، زکات پیروزی این است که انسان احسان میکنه. حالا بالاخره پیروز شدی یه دهشی داشته باشه، بریز به پاشو داشته باش به دیگران هم بالاخره چه کنی. مثلا شاید مثلا پیروز شدی بر خود اون شخص، پیروز شدی دیگه ظلم بهش نکن، دیگه بهش خوبی بکن، اصلا دستشو بگیر مثلا. حالا امور معنویه، امور معنوی در زندگی زکات در اون معنی بکنه. زکات شجاعت الجهاد و فی سبیل الله، اگر میگی من انسان شجاعی هستم زکاتش این هست که بله جهاد فی، هی شما بشین بحث فقهی جهاد مطرح کن ولی حاضر نیستی بری بجنگی، خب اینا بالاخره محل اشکال دیگه. بله خدا رحمت کنه مرحوم چمران رو نقل میکنن که ایشون رفته بود یه دزی موتور سوارایی که تو این مراکز تفریحی و سیرک اینها موتور سواری نمایشی انجام میدن، تو این دیده بودید با موتور میشن دور این چی بودش بله دیوارا چی دیوار مرگ بله اصلا هست که بله بر تخریب و این مدیر که از این کار انجام میده رفت یه جمعی از اینا جمع کرد آورده بود گفت ما تو جبهه به شما نیاز داریم، شما موتور سوارای خوبی هستید اونجا میخوایمتون. نه برده بود جبهه من خدا رو دید گفت این که مرگ نیست اگه راست میگید به اونجا وقت گفتن خیلی خدماتی هم انجام دادن با موتور خوب نا خیلی وارد بودن. بگذارید اینم یه نوع زکاتی حساب بشه دیگه. حالا توسعه بدید زکات الشجاعت الجهاد فی سبیل الله، زکات الصحت السعی فی طاعت الله، اگر سالمی صحت داری میتوانی این در راه خدا تلاش بکن در مسیر فرمانبرداری از خدا فعالیت بکن. خب اینم یک مطلب دیگری که اینجا وجود داشت که میخواستیم اشاره بکنیم. اجمال قصه همین است که ما جلسه قبل هم اشاره کردیم که وجوب زکات این از ضروریات دین است. لم ولا یختلف فیه اثنان، کسی در این مسئله نه اختلاف کرده نظر خلافی دارد نه نظر خلافی میدهد، مطلب تام و تمامه و هیچ مشکلی از این حیث وجود ندارد الا اینکه خب حالا از ضروریات شد منکر این چوکی پیدا میکند. عرض کنم فهمتون که منکر ضروری دین این اختصاصی به باب زکات نداره، البته در همه جا مطرح هستش. در اینجا یک بیانی رو مرحوم محقق عراقی آزیای عراقی دارد، خدا حفظ کند استاد معظم حسایت الله وحید خراسانی، ایشون رو ما خدمتشون بودیم همین بحث زکات رو، ایشون همین بیان محقق بفرد محقق عراقی رو آغازی ها رو نقل می فرمودن و توضیح می دادن. حالا من برای اینکه از این بزرگان هم یاد کرده باشم اسامیشون رو بردم بگنه بحث نیاز نداشت که ما نقل قول بخواییم بکنیم، بحث واضحی است، فقط برای اینکه یادی هم از اساتید کرده باشیم. بله حسایت الله وحید خراسانی توی بحثون توضیح می دادن، حالا ما هم برای شما عرض می کنیم، ولی بحث است که خب جای دیگه هم اینو شما دیدید. و اون این که این بحث انکار ضروری، خب این بگیم موجب کفره، موجب ارتداد. دو جور میشه این رو برداشت کرد و استفاده کرد. یکی این که ما بگیم انکار ضروری دین برای حکم به کفر و ارتداد موضوعیت دارد، یعنی بگیم از ادله استفاده می شود که کسی که ضروری دین رو انکار می کند، این به خودی خود همین انکار ضروری یکی از موجبات کفر، خود انکار ضروری به ما هو یکی از موجبات کفر. برخی از آیون همین نگاه رو دارن، یعنی میگن به صرف انکار ضروری حکم به کفر میشه. این یک دیدگاه. اما دیدگاه دیگر این هست که ما بگیم که انکار ضروری دین برای حکم به کفر موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، که همین دیدگاه هم اصح به نظر میرسه و بسیار از محققین هم دیدگاهشون همین هست. به چه بیانی؟ به این بیان که بگیم در صورتی که انکار ضروری به تکذیب رسول الله صلی الله علیه و آله منتهی بشه، حکم به کفر میشه. اما اگر نه، انکار ضروری منتهی نشود به انکار رسول الله، مثلا شخصی میگه من زکات رو قبول ندارم، زکات لزومی ندارم، به شخصی بود همینجا الان که دیگه من از این اشخاص زیادم، اون سابقا یکی بود که ما دیده بودیم، این گفتش که نماز نه واجب نیست. چرا واجب؟ چه جا؟ حالا نه نماز واجب، چرا واجب نیست؟ این به جهت این استش که این ورزش پیغمبر خدا دین مسلمین ورزش نمی کنن، تنبل او تو ورزش خب چه کار؟ بگو واجب بایستید خم شید برید پایین باز بیاید بالا باز کلا از احمد این بعد الان این خیلی کسلیقگی بود چون واقعی چه ورزشیه؟ ورزش یه نظام نمیشه بود چون ورزش کششی مگر حساب بشه بگه خب ورزش باید دیگه سرعت داشته باشه طرف عرق بکنه یا اگه بخواد سرعت داشته باشه که میگن نکن این کارو نماز باطل بس باید خیلی آرام انجام بده ورزشی که نمیشه با این چه. حالا برداشتش این بود مثلا دقیق فرش میگه یا اون شخص مقبور ارفان خانتون که صادق هدایت گفته بود که اگر این پیغمبر به جایی که بگد که روزی 17 رکعت نماز بخونید مثلا به جایش بگفت روزی 17 دقیقه مطالعه کنید الان وضعیت خیلی بهتر از این بود مثلا برداشته ذوقی میشه دیگه. حالا مثلا با این دینی که اصلا اولین آیش اقرائه خب تو لاقل میخوندی این دین رو بعد اظهار نظر اصلا این با اقرأ شروع شده و تو دارید یاد این دین میدی که مثلا خوب بود در مطالعه هم شما یه مطالعه میگفتی تمام این دین علم است و دانش و دعوت به طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلم است همش دارد از علم میگه همش دارد داره و تو میگی مثلا 17 دقیقه مرد حساب تو کجا بودی وقتی که این دین چجا بعد همش داری میکنی تو. حالا منظور این که نمیفهمه فلسفه نماز رو که نمیفهمه که نماز برای چی آمده مثلا این پیشتاد اون یکی دیگه مثلا فرشون که مربی مثلا شناه میگه 17 دقیقه شنا کنیم مثلا به جای 17 دقیقه اون یکی دیگه مثلا چی به مسئول بهداشت یه چیز پیشتاد دیگه 17 دقیقه مثلا فرشون که هر کنون پیشتاد هایی دقیقه میفهمه چی میگن این شخص مثلا میگه که نه من پیغمبر اسلامو قبول دارم پیغمبرم قبول دارم پیغمبرم خوب بوده فلان هر شب گفته راست گفته الا اینکه متناسب با فهم مردم سخن گفته اگر اون وقت مردم میگه مردم به 17 دقیقه ورزش کنید نمیکردن این کارو بابا پاشید یه حرکتی بکنید فلان خیلی خوب یه ذکری هم بگید مشغول باشه مثلا نمیخواد پیغمبر رو انکار کنه و انکارم ندارد قبول داره پیغمبر رو پیغمبر میدونسته الا اینکه تو این مسائل ورود میکنه مثلا ما اینا رو بگیم که اما یه وقت نه شخصی که زکات رو قبول نداره یعنی در رسالت پیغمبر شک کرده و شک داره آن یعنی میگه که از کجا من حالا بالاخره او گفته این شخص گفته اما از کجا من که واقعا این حکم خدا باشه واقعا چیزی هم چیزی واجب میگه بابا پیغمبر فرموده میگه نه از کجا معلوم که در همچین چیزی وجود داشته باشه خوب حواسون باشد آ. یه وقت از خدشه میکنه در روایت یه وقت هست میگه این آخونده از خودشون در آوردن زیاد میگفتن دقت میکنی چیم گرد اینا کفر نیست دا حواستون باشد دا سری نگیم تو کافر شد نه ما مطلب تام و تمامه که پیغمبر گفته در این حال زیرش میزنه اینجا خب ما میگیم این دارد زیرا به پیغمبر رو میزنه. دیگه ما برای اینکه بخوام بگیم این شخص مسلمانه، خود مسلمان به معنی اخص، خدا رو باید قبول داشت، توحید، النبوت الخاصه، نبوت خاصه رو باید قبول داشته باشه. حالا بگیم معاد رو هم اضافه کنیم یا نه، که بلکه بگیم که مبدا و قبول باشه، علی القاعده معاد رو هم قبول دارد، لذا مبدا و معاد رو با هم دیگه یک فرض در نظر بگیریم، النبوت الخاصه رو هم در نظر بگیریم، اینا دیگه مجموع اسلام به معنی خاص رو می‌سازه. ممکنه کسی مبدا و معاد رو قبول داره، النبوت العامه رو هم قبول داره، النبوت الخاصه رو قبول نداره. مسلمان نیست، ممکنه یهودی، مسیحی یا دین دیگر، اما مسلمان نیست. لذا اگر کسی در نبوت خاصه تشکیک بکنه، این از اسلام خارجه. فلذا حالا خاصیتش چیه؟ خاصیتش چیه؟ یکی از خواصش این هست که اگر شخصی یکی از ضروریات رو انکار کرد، خوبه حواستون باشه، اینا نکات مهمی است. اگر یک کسی آمد یکی از ضروریات رو انکار کرد و ما شک کردیم که آیا این امر به تکذیب رسول الله منجر و منتهی شده یا نه، استصحاب میکنیم اسلامش رو. این چقدر ثمره مهمیه؟ اگر ما برای انکار ضروری را براش موضوعیت قائل باشیم در حکم به کفر یک شخص، استصحاب معنا نداره. به محضی که انکار ضروری کرد کافره، اما در این حالت اینطور نیست. ما اگر دیدیم انکار ضروری میکنند لکن شک داریم که آیا این منتهی شد و منجر شد به انکار رسالت و انکار رسول الله یا نه، استصحاب میکنیم اسلام رو، بله زا حکم میکنیم به اسلامش. آخرین نکته ای که اینجا عرض میکنیم، که حالا این جزوه هم که از آقا گرفتیم بی خاصیت نشده باشد، مرحوم محقق حلی صاحب شرایع در کتاب الجهاد، در کتاب الجهاد، انتهای کتاب الجهاد، اون پایان کتاب الجهادش، ایشون در همون شرایع، خود شرایع کتاب الجهاد، اونجا میگه خاتمتون، بعد میفهمد که من منع الزکات لا مستحلا فلیس بمرتد. کسی که منع زکات بکنه آن لا مستحلا، اما این رو حلال نمیشوره، فلیس بمرتد. خب این پاسخ به کیه؟ پاسخ به اون بیانی است که جلسه گذشتم عرض کردیم، اون که صاحب العرف فرموده بود که در روایات ما داریم که کسی که زکات نمی پردازد هم حکم به کفرش میشه، که ما عرض کردیم نه، این کفر به معنای این است که اسلامش اسلام کاملی نیست، ایمانش ایمان ضعیفیه، نه اون کفری که در مقابل اسلام باشد، یعنی اساسا از حوزه اسلام خارج باشه و مرتد به حساب میاد. لذا ایشون میفهمه من از زکات، کسی که زکات نمیپردازد، به بیان دیگر انکار عملی داره نه انکار عقیدی، انکار عقیدی نداره، انکار عملی داره، عقیدتاً رد نمیکنه، عملا رد میکنه. آن من از زکات، کسی که منع زکات میکنه، انکار عملی میکنه، نمیپردازد زکات رو، لا مستحلن فلیس به مرتد. که وقت ما اینجا در حاشیه آوردیم لا مستحلن رو اینطور توضیح دادیم، گفتیم ای لا یعتقد به حل منع الزکات ولا ینکر اصل وجوبها. مستحلن رو توضیح دادیم، حالا در مقام توضیح مرتد و غیر مرتد نبودیم، آقا مستحلن نظر از مستحل کیه؟ مستحل کسی است که قائل به مثلا حل منع الزکات. آخه طرف میگه آقا من دزدی نمیدونی، بده میگه میدونم. چرا؟ دزدی چیزی بدی، چرا انجام میدیم؟ بالاخره زندگی خرج داره. مثلا یا خوب جالبه مثلا پولایی رو به دست میاره. مثلا نماز نمیدونی خوبه، میگه چرا میدونم خوبه، اما تنبلی میاد و ها کذا موارد دیگه. ها نمیگد اصلا ما در اسلام نماز نداریم، اینجا هم همینطور، این نمیگد ما اصلا در اسلام زکات نداریم یا زکات حلال خوردنش، نه، قائل به بفرمایید که حلیت زکات نیست، اصل وجوبش انکار نمی کنه، لکن حالا بالاخره بخیله یا هر مشکل دیگه که دارد زکات رو نمی پردازد، به همین مقدار بسنده می کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.